میکنه که این روایت ها یعنی قصه های عامیانه، قصه هایی که وجود داره، حکایت از قصه هست در منابع کهن. تکرار میکنم، نه فقط قصه های عامیانه ها، یعنی داستان های رسمی ادبیات فارسی، لیلی و مجنون، خسروشو و بسیار در فرنگستان هم میشه داستان های دیگه گفت، کلیل و دمنه، اون داستان های ابتدای بنات، همه اینها روایت ها حاوی یک بنمایه فکری که اعتقاد، باور و نظریه هست. اونها رو با لحاظ کرد که این حاوی چه نگاهی به جهان هست، یعنی یه تفسیری داره. اگر فرض بفرمایید که موجودات خیالی در قصه ها هستن،
بله.
مردازما رمان ایشان از آقای عبدالتی، و حالا این نگاهی که وجود داره، اجنه، پریان، اینها نگاه، یعنی موجودات خیالیشون، اینها دقیقا میتونه با این تو نگاه مردم شناختی لحاظ بشه که یک شخصیت تاریخی، بذارید مثال بزنم، محمود غزنوی،
بله.
شخصیت مشخص تاریخی که منابع تاریخی زندگیشون حالا در حدود وسط تاریخی گزارش شده، تبدیل میشه به یک شخصیت خیالی یا ادبی تاثیرگذار. ما قصه هایی شنیدیم در مورد محمود که بیشک
مثل هارون الرشید در هزار یک شب،
تاریخ تایید نمیکنه اون قصه ها رو، اما در ادبیات وجود داره، در ادبیات عامه، و یک باوری رو داره نمایندگی میکنه. مثلا محمود غزنوی شکایت میکنه، هارون الرشید هم که الان میگه تو یه جایی هست که شکایت میکنه از بخت. ببینید، این که تقدیر یک عامل مسلطی است و گله از بخت، شکایت از روزگار، این حتی یه شاه همینو داره،
بله.
یا خلیفه مثل هارون الرشید، این خودش حاوی یک باوره. میخوام بگم نگاه مردم شناختی در کنار ادبیات خلاقی که شما فرمودید و تاثیر فرهنگ بر رفتار انسان، اینها رو داره بررسی میکنه، یه باورهایی هم در منطقه خاص،
بله.
در یک مردم ویژه مشخص میکنه، انگار حتی شاه که دیگه قدرت کامل سلطانه و اون هم منکوب بخت و تقدیر هست. این اعتقادات و باورها، حالا عرض میکنم، در ضرب المثل، در چیستان، در بازی، در آیین، در یک کلیتی خودشو نشون میده. فراموش نکنیم تمامی این منابع، حالا زبانی هستن، رفتاری هستن، اساطیر، همه اینها هنرها، هنرهای فرض بن اون چی که هنر صنایع دستی، هنرهای تزئینی، صنایع مستظرفه، هر چی که بگیم، بله. محصول تکاملی تعقل بشر هستند. یعنی حالا اون نگاه انسان شناختی که میاد انسان رو توصیف میکنه از دیدگاه جسمانی، تکامل روانی، تکامل تاریخی، در بحث مردم شناختی میگه که این رفتار فرهنگی که بر انسان تاثیرگذار بوده، خود به تعبیر شما دیالکتیک، انسان میاد یک فرهنگی رو میسازه در تعاملش با جهان، در تعاملش با یکی از ویژگی‌های فرهنگامینی که منطقه‌ای هستند، یعنی تحت تاثیر منطقه خاص و زمان خاصی هستند. از میگم چه گفتارهای عامیانه، قصه ها، روایت ها، اساطیر، سنت ها، آیین ها، بازی ها و هنرهای دستی، با لحاظ بکنیم که محصول تکاملی هستند که تعقل بشر با استفاده از ظرفیت های بشر که خیال و هست و ادبیات و عقل و فلسفه و درایت و خرد، هر چی که بتونیم بگیم، اینها محصول اون نگاه هستن. حالا در مورد ادبیات عامه تو نگاه مردم شناختی، رویکردهای نوین و تأثیرگذاری هست، یعنی رویکردهای انتقادی بسیار بسیار مهم، و از جمله اینکه در همین، حالا شما چون اسم آوردید نگاه آقای روح الامینی، نه ولی بسیار افراد دیگر، که وقتی اونچه که فرهنگ عامه شناخته میشه،
بله.
و اون منابعی که در ادبیات رسمی نخبگان هست که فرهنگ عامه تلقی میشه، مثل ضرب المثل و چیزانی، بله. که در شعر فرض کنید حافظ سعدی هست، یا رفتارهای مردم در مثنوی وقتی توصیف میشه، همه اینها در نگاه مردم شناختی متقدم، نه امروزه، یعنی قرن 19 تا اواسط قرن 20 حاوی نگاه به تعبیر از موضع بالا به پایین بود، یعنی مرکز و حاشیه،
بله.
یک مرکزی وجود،
بله.
داره، یک بنمایه‌ای وجود داره و همه اینها حاشیه هستن. اینو بپذیریم که این نگاه بوده، مورد انتقال قرار گرفته. جناب اسلامزاده، شما هم خیلی همدلی مطمئنن با این که این نباید باشه، و یکی از ویژگی‌های مطالعات مردم شناختی در بررسی ادبیات، ادبیات رسمی و ادبیات عامیانه، حتما باید متضمن یک نوع نسبیت گرایی فرهنگی باشه. تا اینجا رو هم داریم که باید یه نوع نسبیت، یعنی بپذیریم که همه اینها هم ارز همدیگر، این نوع تجلیهای فرهنگی و ادبی باید لحاظ بشن. منتها من میگم با توجه به اینکه تمامیه، میگم منتها میخوام ادامه بدم این نگاه رویکرد انتقادی رو، منتها ببینید بالاخره اینا زائیده تجربه بشر هستن،
بله.
این منابع ادبی، چه قصص عامیانه که تولید کنندش تمامی مردم هستن، توده مردم هستن، در سفر عمومی تولید میشه و چه ادبیات رسمی که یک نخبه، یک نابغه اون رو تولید میکنه و مردم ازش بهره مند میشن. اما بپذیریم جناب اسلامزاده که هنوز این نگاه مرکز به حاشیه هست، شاید چندان گریزی نداشته باشیم. الان بحثایی که در مورد زبان فارسی و فرهنگ فارسی مطرح میشه و زبانهای دیگر، چون بحث پیچیده سیاسی و اجتماعی شده، من پرهیز دارم الان مطرح بکنم، اما میخوام یه نگاه توصیفی داشته باشم، نه داوری و ارزش گذاری. بپذیریم که یک زبان، یک فرهنگ خاصی، حالا به دلایل تاریخی یا به دلایل قدرت یا به دلایل اجتماعی یا به دلایل به هر دلیلی تسلط پیدا کرده و خود رو مرکز فرض کرده. بله. و خورده فرهنگ، اون کلمه‌ای که شما به کار بود، خورده فرهنگ، که به نظر من تعبیر رسایی است، ما متوجه میشیم. خب بسیاری باش مشکل دارم، میگن چرا میگید خورده فرهنگ، چون خود این توصیف و این اصطلاح گذاری
نه اون اصطلاح علمی پذیرفته شده.
خب باش، خیلی ها مخالفن، میگن این خودش یک برابری رو نفی میکنه که باید بین فرهنگ ها باشه، انگار یه فرهنگی مرکزه. من میخوام تایید بکنم که بله، انگار یه فرهنگی مرکزه. اینکه باید باشد یا نباشد بحث دیگری است. یعنی یه درجه از انگار ما شتاب زده، شما رو عرض میکنم به خودم،
خیلی مسئله مرکزیت اون فرهنگه خیلی دلایل متعدد تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، هژمونی اون حاکمیت و و و همه اینها رو داره که یک فرهنگ مرکز میشه، بقیه اقماری دور اون هستن. که خب فکر میکنم آقای داریوش شایگان در هویت چلتکه خیلی شفاف این موضوع رو اصلا در جهان بررسی میکنه.
خب باشه، ولی اما هویت چلتکه که آقای شایگان میگه، این هویت هایی که 40 تکه هستن، یه لاف کورسه بودش که هم عرض تلقی نمیشن،
نیستن هم عرض. آره. نیستن
منتها اونایی که طالب این هستن و خواستار این هستن که این هم عرض تلقی بشن، که عرض کردم این انگار این گونه است که ما اگر روی کرده مردم شناختی و ادبیات رو میخوایم پیگیر باشیم، چه در بحث پژوهش چه در بحث فهم متن ادبی،
یه مثال دیگه بزنیم، هند رو به عنوان 72 ملت میشناسن دیگه، قطعاً در میان اون نهله‌های مختلف فرهنگی و خرد فرهنگ‌هایی که اونجا وجود داره، یکی بر دیگری غلبه داره، حالا به لحاظ کیفیت اثر ادبی که تولید کردن، قدمتی که دارن و و و خیلی مسائل دیگه، حتی تولید ثروتی که دارن می‌کنن در جامعه روز.
قبوله، من و شما هم داستانیم، منتها اونایی که دارن نگاه دیگری میگن نگران این هستن که شما می‌نگرانید تایید بکنید که میگن این که شما یک فرهنگ خاصی رو از جهت ثروت، از جهت تولید منابع ادبی و حتی کمیت تولید ادبیات غلبه میدید بر منابع دیگر فرهنگی، این خودش نافی فرض بفرمایید ارزش گذاری فرهنگ با اون هویت چلتکه است که شما میگید، که آقای شادمان میفرمودن در همون کتاب که فرضاً در ساحل لس آنجلس و یه فرهنگ متجلی میشه که فرهنگ آفریقایی هم عرض و اون همزمان. ببینید هست، از نظر زمانی ما دسترسیمون به منابع امروز، حداقل با توجه به گستردگی منابع اطلاعاتیمون، دسترسیمون بله برجسته تره، اما بالاخره تعداد آثار تولیدی حداقل از جهت کمی متفاوته. یعنی منابع ادبی در یک کشور، در کشور بزرگی بسیم با توجه به اقوام کاملا پراکنده است. و بخوام بگم نگرانی های هر دو طرف قابل درکه. که من عرض کردم که رویکرد مردم شناختی و ادبیات برای فهم متن ادبی کهن، یکی از ضروریت هاش، یکی از پایه ها و بنیان های بسیار بسیار مهم که نمیشه از اون گذر کرد، پذیرش نوعی نسبیتگرای نسبیت انگاری فرهنگی، نوعی البته، چون همه فرهنگ ها نمیشه ارزش گذاری و داوری کرد. این از توریک درسته، نسبیت انگاری میخوام بگم شما تایید بکنم، منتها میخوام بگم در ساخت تکاملی ادبیات چندان این گزاره فرض بفرمایید که موفق نبوده، این نسبیت گرای فرهنگی. حالا شما دلایلی که گفتید دلیل درستیه، تا به حال دلایل تاریخی رو برشمردن که نگاه تاریخی و قدرت فرض بفرمایید که نظامی حتی یک زبان یا فرق بفرمایید که یه فرهنگ خاص. یه بحث البته پیچیده است و شما هم توقع ندارید.
بله، الان ما 2 دقیقه دیگه هم بیشتر وقت
نداریم. 2 دقیقه. بسیار خب، حالا این رویکرد نقادانه که به مردم شناسی وجود داره، که من یه نقد مبهمی به عمد ابهام رو همراه کردم که نسبیت انگاری فرهنگی ضرورت، اما خیلی هم نباید افراط بکنیم و شتاب زده همه فرهنگ‌ها رو از جهت قدرت تولید برابر بدونیم. بله. نافی ارزش‌گذاری برای هیچ فرهنگ دیگری نیست، اما هنوز این بحث باقی است. به نظرم این کار یک پژوهش، یک برنامه ادبی رادیویی هم نیست که معیار تشخیص فرهنگ عامه چیز و تعریف ما از فرهنگ عامه، آیا خود این که میگیم فرهنگ عامه یک موضعی میگیریم، یه ایستار، یه موقفی به تعبیری که داریم از موضع بالا به پایین نگاه میکنیم و حاوی یه نوع ترده جناب اسلام زده،
بله.
یه نوع فاصله گذاری غیر ضروری و حتی غیر فرهنگی، حالا غیر فرض بفرمایید ادبی هم هست. در کنارمون بلافاصله میشه مطرح کرد که فرهنگ عامه به این معنی که مردم شناسی داره میگه یک فرهنگ پوپولیستی توده‌واره و فرهنگی که داره تو هن ادبیات نخبگان رو از بین میبره، یعنی ترد از اون طرف آغاز شده، یک دستسازی که همه باید مثل هم در ادبیات عامه یا در نگاه مردم شناختی که سپهر عمومی میبینه، توده سازی ادبی،
بله.
این نگاه بسیار خطرناکی است که رایج شده و خود مردم شناسان اتفاقا این نگاه رو نقد کردن. این نقد و انتقاد یا رویکرد انتقادانه به مردم شناسی هم از داخل خود دانش مردم شناسی برخواسته.
بسیار خوب، بس خیلی دراز دامنه. متشکرم از جناب احمد خالصی و همینطور شما شنوندگان گرامی که ما رو در برنامه امشب همراهی کردید. یه بخش کوتاهی از یکی از شعرهای منوچهر آتشی رو میخوام براتون بخونم. این شعر خیلی شعر بلندیه به نام در گرگ و میش ذهن، که در دل این شعر دقیقا همون نکته‌ای که آقای خالصی بهش اشاره کرد که عقاید در فرهنگ مردم بسیار اهمیت داره، این بخشی که میخونم یک بخشی از اون فرهنگ عامه یا حالا خورده فرهنگ هایی که در جنوب کشور رایجه و این شعر رو تقدیم شما میکنم و با این شعر برنامه رو به پایان میبرم. در گرگ و میش ذهن روز از کرانه های مغرب برمی آید و آفتاب در مطلع رفیعش می خوابد تا سایه های جادو سحر غریب خود را بازی کنند و سایه های جادو از باد زاده می شوند، بی بال در فضا حرکت می کنند، اریب از پلکان ابر پایین می آیند، در ریسمان سست هوا چنگ میزنند و تاب میخورند افق تا افق و تاب میخورند شفق تا فلق و تاب میخورند فلق تا شفق، بر آبهای نقره فرود میآیند رخصان، خود را به موج میسپرند و سپس در نیمه راه از موجی بر موج پس رونده سوار می شوند و باز در فاصله دو موج موازی سرمست می شتابند و دیوانوار رقص می آغازند. شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آیاس هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قراچیچی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌ای رادیو گفتگو هم به کنارش پخش می‌شه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه ای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشه به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
جانه بی دل و رو بی دل بی نام و نشانه دامن مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردن دیگر به ستانه تیرگی شب های سیه ای روشنی کاشانه من چون نور امیدی شیدای زمانم رسوای جهانم بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردن دیگر به ستانه شمعم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم افسانه منم افسانه عشقم حال دل خود می دانم گل لفظ سخن می دوزم دیوانه منم دیوانه عشقم از آتش سوزان من خود در تو پاشرم آتش کم زن بر بال و پرم ای شمع فروزان من خود سر تا پاشرم آتش کم زن بر بال و پرم ای شمع فروزان زمانم رسوای جهانم بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم